بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در رابطه با صراط دیروز آخرین مطلبی رو که بیان کردم این بود که از آنجا که صراط پلیست بر روی جهنم و همه باید از پل رد بشیم، بنابراین ما همگی یه بار ورود به جهنم پیدا بکنیم. آیه سوره مبارکه مریم هم همین معنا رو میگفت، همه شما وارد جهنم میشی. برای ورود دو معنا تصور کردیم بر اساس استعمالات قرآن و گفتیم اون معنایی که مناسب با آیه از ورود به معنای دخول پیدا کردنه، خب ما وارد میشی. سوالی که بود این بود اهل ایمان، خب اونا که چرا گناهی نکردن؟ اهل تقوا که گناهی نکردن، اینا برای چی باید اون عذاب رو ولو به لحظته ننگه درک کنن ببینن؟ خب خود اون دیدنش هم خود اون منظره هم وحشت داره دیگه، ولی اونا عذاب که نمیشن، چون عذاب مترتبه بر عمل بده و اهل ایمان که عمل بد ندارن، بنابراین عذاب رو درک نمی کنن. اما چرا باید اون عذاب رو ببینن؟ اون حرارت رو چرا ولو بد به لحظت بچشن؟ حدیثی رو از ساعت مقدس رسول اکرم خوندیم، پیغمبر فرمودن اهل ایمان وقتی وارد جهنم میشن به دستور حضرت حق آتش جهنم دو تا خصوصیت پیدا بکنه، یکی سرد میشه و یکی هم سالم، نظیر اونشی که برای برادرم جناب ابراهیم در دنیا اتفاق افتاد که وقتی ابراهیمو در دل آتش انداختن خداوند به آتش فرمود یا نار کونی بردن و سلاما. این اتفاق برای اهل ایمان میفته. خب حالا سوال اینه، این اهل ایمانی که وارد جهنم میشن جهنم براشون خاموش میشه، حکمت این ورود چیه؟ خب یه کار لغو شاید به نظر برسید، این که خاموش میشه اون حرارت هم که شماها درک نمیکنید، خب پس برای چی وارد میشین؟ در حدیث آمده است اهل ایمان از صراط که بر جهنم منصوب است رد میشوند تا قدر نعمت خداوند که در بهشت با آنها داده میشود یک بیشتر دانسته شود، اون دومیش علاقه، و این گذر از جهنم موجب نشاط بیشتر اینان در بهشت خواهد شد. اینا دور هم که جمع میشن گفتم خدا چقدر به ما رحم کرد، ما خدا رو توی دنیا اطاعت کردیم و الا چه جایی در انتظار ما بود. این موجب نشاط بیشترشون میشه. پس این گذر هم برای قدر شناسی است و هم برای نشاط بیشتر. همواره همینطوره. خوبی کی فهمیده میشه؟ بله؟ وقتی کنار بدی قرار بگیره. سلامتی کی درک میشه؟ وقتی کنار مریضی قرار بگیره. اگه آدم ها برن در یک فضای ایزوله و همه سالم باشن هیچ وقت قدر سلامتیشون رو نمیفهمن چیه و به اون سلامتیشون هیچ وقت راضی نمیشن. وقتی این سلامتی کنار بیماری قرار گرفت خودش با صدای بلند میگه الهی شکر چهار ستون سالم دارم، پولم ندارم، مهم نیست. یه صفت دیگه نداره که همه در به در دنبالشن، اما چون این سلامتی رو کنار مرض درک کرده میگه گروه پول اصلا اهمیت نداره، خدا رو شکر که چهار ستون بدنم سالمه. بنابراین این خصوصیت در قیامت هم وجود داره، برای اینکه درک بهتر و نشاط بیشتر، این نشاط موضوعیت داره تو روایت، نشاط بیشتر در قیامت در بهشت اتفاق بیفته، یه بار گذر از جهنم هست و جهنمی ها مانند آکواریوم اون چرا که به اهل بهشت داده می شود میبینن. اونا هرگز شامشونم اون غذایای بهشت رو استشمام نمی کنن، ولی مثل آکواریوم میبینن. در حدیث میفهمم بخاطر که حسرتشون بیشتر بشه. خود این حسرت برای اهل جهنم چی آقا؟ عذابه. ما چی رو از دست دادیم؟ ما چی رو از دست دادیم؟ چیه دنیا؟ چیه آخرت رو به چه چیزی از دنیا فروخت؟ بنابراین حکمت این ورود برای اهل ایمان همینه. برای اهل دوزخ هم که خب دیگه جایگاه و مأوا و مأمنشون است تا ابدالابد، مگر اینکه خلود در جهنم براشون نبوده باشه. از این مسئله که بگذاریم، سه مسئله در صراط اگر مطرح بشه تمام. مسئله اول اینکه در صراط یه بحثی هست به نام مرصاد. مراد از این مرصاد چیه؟ به نوعی بحث دوم هم به صراط برمیگرده. یک سوره به نامش هست اعراف کجاست و اهل اعراف کیا هستن و این آقایون اعرافیون چیکاره آخرت هستن. یکی از معانی که برای اعراف کردن ارتباط با صراط داره، لذا بی مناسبت نیست که ما در باب صراط که صحبت بکنیم از اعراف هم صحبت بکنیم. شاید در مباحث دیگری که در رابطه با معاد صحبت میشه اعراف رو از سلسله بحث‌های بهشت مطرح میکنن، اما اغلاییش در همینجا مطرح میشه. و سومین بحثی که ما دیرو وعده دادیم انجام بشه، گفتش که دو تا حرف دارم، گفت بزن اول دومیشو بزن. ما همین کار رو بخواهیم بکنیم، سه تا حرف داریم ولی اول سومیشو میگیم. و اون این که راه گذر از صراط چیه، چی کار بکنیم که از صراط رد شیم، اونم درست رد شیم، و الا خدای نکرده آویزون صراط باشیم که معنی نداره، یا با زانو حرکت بکنیم، اینا خیلی کار سختیه. انشاءالله که خداوند به فضل و رحمتش همه ما را جز اون طایفه قرار بدهد که به سرعت رد میشیم انشاءالله. به هر صورت دو تا راه رو پیشنهاد میکنه، نه راه شرقیه نه راه غربیه، کاریست که باید انجام بدیم، کار مفتم نیست، کاریست که علامت داره. یک، راه اول، قال رسول الله یا علی، به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود اذا کان یوم القیامه، زمانی که روز قیامت شد، اقعد انا و انت و جبرئیل علی الصراط، من و تو و جبرئیل سر پل صراط بیست. فلا یجوز علی الصراط الا من کانت معه براءت به ولایتک، هیچ کس از پل صراط عبور نمی کنه مگر همراه او به واسطه پذیرش ولایت تو برای براءت از آتش جهنم باشه. یعنی ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام راه نجات از گذر پل صراط. حالا پل صراط درستی یا نه بحثش کرد. یک، دو، حدیثی در هم می‌زنه باز از رسول خدا اصابتکم محل صراط، ثابت قدم ترین شما بر پل صراط اشدکم حبا لاهل بیتی، شدیدترین شماست نسبت به محبت ورزیدن به خاندان من. تو ذهن آیون میاد که خب بابا اگه بهش مولا علی است و رفقای علی این همه آدم خوب گوش کنار هستن، اینا رو چی کارشون کنی؟ این جوابشو قبلا من دادم آقا جون. جوابش اینه که شما تردید در این معنا نکن که متولیان ولایت امیرالمومنین حق اول و آخرشون بهشت، در این تردیدین. اما نگران ادیسونی، حالا این ادیسون برق و اختراع که این میره تو جهنم، من این که مثلا فرض کنه حالا منشأ هیچ آثاری در نظام خلقت نشدم ولی ولایت علی رو دارم، از بزرگ میرم تو بهشت. و عزیز من، اولا تو معنای ولایت رو درست نفهمیدی. ولایت منشأ بیکاری نیست. کسی که ولایت علی رو داشته باشه میشه سلمان، کسی که ولایت علی رو داشته باشه میشه ابوذر. اینا آدم ها مهمی در نظام خلقت هستن. ما مثلا میگیم خب ما که آدم عوضی هستیم، ما رو ولایت هم داریم دیگه. خب من میرم تو بهش، ادیسون ننه مرده برق اختراع که اون میره تو جهنم. شما نگران ادیسون نباش، ادیسون هم آیه برای رفتن تو بهش داره، خیالت راحت باشه. تو تا آیه شو خوندیم، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. گناه شرک خدا نمیبخشه. اگه کسی موفق به توبه نشه، مشرکت داره دنیا بره، لا شک و لا شبه حتی که مأوا و مأمنش کجاست؟ آقا جهنم. اما اگه مشرک نبوده باشه، حالا یه لبی هم به شراب زده، یه خلاصه بله مسلمان نیست، اما خدا به فضل و کرمش بر اساس بعض از ضوابط دیگر او رو میتواند راهی بهش بکنه، چون ان الله یغفر و ما دون ذلک، غیر از گناه شرک هر چیز دیگر باشد میبخشد لمن چیقا؟ هر کسی که بخواد. حالا این رفیقتون آقای ادیسون هم کارش حل شد، زمانی که زندگی میکرده اگه مشرک نبوده باشد ولو نماز نخونده خدا میبرش تو بهش، چون واقعا من شیخ خدمت شده. حالا اینه که دیگه کسی نمیتونه تردید کنه که همین الان مسجد که ما نشستیم این لامپا ولو کم مصرفه، حالا خب گرون که هستش که، کی اختراعش کرده؟ اون روز اول خب اون بدبخته بیچاره از زندگی زد. و خیلی از مخترع اینی که مثلا فرض کنید منشأ خدمات در نظام زندگی بشری شدن، موجب سلامت زندگی بشر شدن. این کسانی که در مسائل پزشکی، در مسائل دارویی، حتی مواد فیزیکی، مهندسی پزشکی، خب اینا خیلی تلاش کردن. کسانی هستن که ممکنه مثلا فرض بفهمید در اثر اختلالات قرنیه نتوانن دید مناسبی داشته باشن، مهندسی پزشکی یه چیزی به نام لنز درست میکنه، این لنز رو قرار بدن دید میشه دید خلبانی ده دهم. خب اینا بابا خدمت کردن به مردم، اینجوری نیست که آدم های این خدمت الان با خدمت مثلا فرض کنیم موبایل زمین تا اصلا متفاوته، چون موبایل واقعا دیگه شده شیاطین همراه، طرف داره حرف میزنه اون داره بلوتوثاشو نگاه کنه چی هست این گزش کنه، اما خب اصل تلفن خیلی خدمته، اونم در جای خودش. موبایل اگه دست کسی بیفته که باید دستش بیفته دیگه، حالا همه دیگه موبایل داریم الحمدلله، البته من ندارم، خب لازم هم نیست. اونی که باید داشته باشه اگه داشته باشه خدمت بزرگی. پس اونا آیه دارن، خیال تو راحت باشه، پس به فکر صراط خودمون باشیم. این صراط با ولایت امیرالمومنین حل میشه، اما ولایت علی چیه؟ اون یه بحث مجزاست. شاید در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان راجع به ولایت امیرالمومنین صحبت بکنیم که آیا ولایت علی یعنی یا علی گفتن یا اینکه نه یه چیزی فراتر از یا علی گفتنه و یا علی گفتن ادنا مراتبه و اون چیزی که هست شاید مشمول این قضایانش. حالا اونو شاید در روزهای آخر ما رو صحبت بکنیم. این راه اول. راه دوم، یه روایتی رو سابقا در همین بحث صراط از حضرت صادق خوندیم. از امام صادق راوی میگوید سألت ابا عبدالله عن الصراط، من از امام راجب صراط سوال کردم، من نبا اون راوی، میگه من از امام صادق از صراط سوال کردم. امام فرمود هما صراطان، صراط دو جاست، یک صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره، یک صراط در دنیاست، یک صراط در آخره است. همون که بهتون عرض کردیم شش معنای صراط در دنیاست و یک معنای صراط در کجاست؟ در آخره. فاما الصراط، یکی از اون معانی ششگانه صراط در دنیا اینه، فاما الصراط الذی فی الدنیا، اون صراطی که در دنیا ملاکه، یکی از معانیش اینه، فهو الامام المفروض الطاعه، امام واجب الاطاعه، امام به معنای پیشواست، اما یه پیشوا داریم که واجب الاطاعه است. استناد وجوب اطاعتش هم در کجاست آقا؟ اطیع الله و اطیع الرسول و فخر رازی متعصب در سنت اهل سنت خودش و سنیگری خودش، او که الیوم اکملت لکم دینکم رو میزنه به یه جا دیگه، میگه مراد از اولی الامر امام معصوم، اونی دو میگه، یال بقیه حتما همین میگن، چون اینا شاخصه ها شده که بگیری حرف درست بزنن بقیه حتما درست حرف زدن، اونی دو میگه. پس وجوب اطاعت امام از آیه است. خب ربطش به اون پل قیامتی چیه؟ حضرت صادق میفرماید من عرفه فی الدنیا، کسی که امام واجب الاطاعه رو در دنیا بشناسه، یک، واقتدا به هدا و اقتدا بکند به هدایت او زندگی فردی و اجتماعیشو از کانال تعالیم اهل بیت تنظیم بکند، نه این کانال ماهواره اهل بیت، کانال اهل بیت، یعنی دوازده امام معصوم السلام. مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره، این آدم که در دنیا نائل به شناخت امام شده و هدایت امام رو در زندگی خودش قرار داده، این در صراط آخر آخرت که پلیست بر روی جهنم رد میشه. و من لم یعرفه فی الدنیا، و اگر کسی امام رو در دنیا نشناسد، و زلت قدمه علی الصراط، پاش روی صراط میلرزه در قیامت، فی الاخره فتردا فی نار جهنم، و سقوط در آتش جهنم میکنه. پس یکی از راه‌های عبور از صراط معرفت امام، و بر مبنای معرفت پذیرش روش زندگانی است که اونها ارائه میدن در شؤون زندگانی فردی و اجتماعی. شما اگر روایات رو دیده باشید و اگر هم نه بر منبرها شنیده باشید که علی ظاهر گفتگوی خودتون هم همینه، شنیدید در کنار مزار حضرت علی ابن موسی رضا همینجور که داری زیارت میکنی، یه نفری در شور و احساس و هیجان قرار میگیره، میگه قبر امام هشتم رو با معرفت زیارت کنی، صلوات تو بلند در بخونی. اون آدم آدم شنیده بر فراز منبرها که بسیاری از اونچه که به عنوان پاداش در ارتباط با اهل بیت به ما داده میشه مبتنی بر معرفته. معرفت باش. من یکیش رو بگم ببینید چیه. راوی ابی نصر بزنطی، آقای ابی نصر بزنطی میگه قرأت کتاب ابی الحسن الرضا بخطه، یه مکتوبه ای دست نوشته ای به خط مبارک علی ابن موسی رضا رو خوندم که امام به دست خط مبارک خودشون این عبارت رو نوشته بودن: ابلغ شیعتی، به شیعیان من برسان چیو، ان زیارتی تعدل عند الله الف حجه و الف عمره متقبله کلها، یه زیارت من علی موسی رضا نزد خداوند برابر است هزار حج و هزار عمره ای که خدا قبول کرده. چند تا؟ حالا تو هم تعجب کردی. آقای ابی نصر مثل شما تعجب کرد. این دست خط حضرت رو گرفت دو دستش، هزار تا حج، یعنی من باید هزار سال عمر بکنم؟ اگه سازمان حج هر سال منو بفرسته، اگه هر 10 سال یه بار بفرسته که با چند سال عمر کنم؟ 10,000 سال عمر کنم. تازه این هزار تا حج رو همه رو خدا تضمینی قبول کرده، خیلیه. هزار تا هم عمره خدا قبول کرده. یه زیارت علی بن موسی رضا، چه آقایی رو زیر سایش هستی، چه آقایی رو زیر سایش هستی. تعجب کرد، رفت خدمت حضرت جواد علیه السلام، دست نوشته دستش بود. راوی میگه قلت لعبی جعفر جوئل تو فداک، قربونت برم، الف حجه هزار تا حج. تعجبشه، هزار تا حج. امام فرمودن ای والله، آره به خدا، هزار تا حج. تازه حالا امام بر تعجب او افزوده کردن، یه بل گذاشتن، ای والله هزار تا حج و الف الف حجه لمن یزوره عارفن به حقه، و یک زیارت علی ابن موسر رضا معادل هزار هزار حجه. هزار در هزار میشه چقدر؟ 1,000,000 حج. برای کی؟ لمن یزوره عارفن. عارفن به حقه یعنی چی؟ ما باید چی بدونیم راجع به اهل بیت؟ با چی باید بدونیم؟ آقا علی ابن ابی طالب امام اوله، این عرفان شد. آقا امام حسن مجتبی امام دومه، این عرفان شد. با این عرفان 1,000,000 حج به ما میدن در زیارت علی ابن موسی رضا؟ با چه عرفانی؟ ما چی باید بدونیم؟ 5 تا چیز رو باید بدونیم. پیام بازرگانیش برای فردا که به هر صورت دیشب تا صبح بیدار بودید، خسته هستید، هرچند معارف اهل بیت رو بشنوید خسته نمیشید. میتوانم بحث رو شروع بکنم، لیکن نهو بر این که خوش خوب اینه که من این 5 تا خصوصیت رو پشت سر هم نگم، ترتیبش رعایت بشه. بنابراین بسیاری از امتیازات قیامتی که به ما میدن در کنار معرفت امام معصوم. اما این معرفت یعنی چی؟ اشک بر امام حسین جناح بعوزتن آتش جهنم رو خاموش میکنه، برای کسی که با معرفت باشه. بی معرفت نه. چرا بیم بی معرفت نه؟ چون عزیز من عشق بی معرفت رو عمر سعد هم ریخته. اونم گریه کرد. خیلی از اونم که جز قتله کربلا بودن، من الان تو ذهنم میاد که تنها کسی که در هیچ فرازی دلش برای جریان کربلا نسوخ ابن زیاد بوده و عشق نریخته، اما عمر سعد هم گریه کرده. در بعضی از مقاطع خود شمر هم گریه کرده. خب فرق گریه من با اون چی؟ یکی از دوستان بری ما که بیش داشتید و بیا آقایی از این همشهری های ما اومد، همشهری های او آجا اومد، سه دفعه رفتم کربلا دعا کن بازم برم. گفتم خوش به حالت، دو دفعه از شم بیشتر رفتی کربلا، چون شم یه دفعه رفت دیگه، با تو دو دفعه بیشتر رفت. یعنی در واقع ایشان بخواست به اون طرف اشاره بکنه که بابا تک تکرار اگه همراه با معرفت بشه آلول آله، تکرار در زیارت اگه همراه با معرفت، و الا خب تو دو دفعه بیشتر از اون رفتی، چه تأثیری برای او داره کربلا. یا همین مردک که اونجا هستش، دو طرف پیغمبر، یا از اون مردکی که پشت سر وجود نازنین علیه و اون سر رضاست، اینا هیچ بهره ای از این نزدیکی نمیبرن، هیچ بهره نمیبرن، نه اون دو نفری که کنار رسول اکرم هستن و نه اون هارون رشیدی که پشت سر علیه و اون سر رضاست، هیچ بهره نمیبرن. معرفت، معرفت، معرفت. حالا معرفت چیست؟ اگر خدا عنایت کنه فردا راجبش صحبت خواهیم کرد انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيها يا وجيها إن الله هدیه به ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت امام کاظم، وجود نازنین حضرت امام رضا، وجود نازنین حضرت امام جواد، وجود نازنین حضرت امام هادی، سه صلوات.